با سلام و صبح بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر آغاز می شود، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این کشور با بزرگترین بحران جهان روبرو است. جزئیات تا لحظات دیگر، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد میگوید که از انگامی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، مکتب‌های دخترانه در این کشور با بیشترین سرکوب روبرو شده. این سازمان در اعلامیه مشترک به مناسبت روز همبستگی زنان جهان دیروز 8 مارچ گفت که حاکمان فعلی افغانستان بر آن راهکارها تمرکز کردند که در نتیجه آن هزاران زن و دختر در خانه‌هایشان زندانی شدند. سازمان ملل متحد دیروز به دنبال نشست شورای امنیت که به بحث در مورد افغانستان تمرکز کرد، این اعلامیه را نشر کرد. طالبان به این اظهارات مقام‌های سازمان ملل متحد تا هنوز عکس‌العمل نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان به زنان حق می‌دهند. به دنبال اتحادیه اروپا، بریتانیا روز گذشته به مناسبت روز همبستگی زنان جهان تحریم‌هایی را بر مقام‌های طالبان اعلام کرد. بر اساس گزارش ها، جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفته که این تحریم به خاطر به اجرا گذاشته می شود که طالبان به صورت گسترده از حقوق زنان و دختران در افغانستان تخطی کردند. در گزارش ها جزئیات داده نشده که کدام مقام های طالبان مشخصاً با تحریم روبرو شدند، اما یک روز پیشتر اتحادیه اروپا ندا محمد ندیم سرپرست وزیر تحصیلات عالی و شیخ محمد خالد سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌هایش شامل کرد. هر دو مقام طالبان به صدور فرمان‌های وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان دخیل دانسته می‌شوند. بریتانیا هم زمان با مقام‌های طالبان بر چند مقام از ایران، سوریه و سودان جنوبی تحریم وضع کرده. یک سرباز آمریکایی که در حمله آگست سال 2021 در میدان هوایی کابل زخم برداشت، اکنون گفته که برایش گفته شده بود که انتحار کننده مظنون گروه داعش را هدف قرار ندهد. بر اساس گزارش ها، تایلر وارگاس اندرویوس دیروز در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که معلومات استخباراتی تایید کرده بود که انتحار کننده شناسایی شده. و حتی جزئیات داده که انتحار کننده با ریش تراشیده، لباس نسواری رنگ، واسکت سیاه به همراه یک مرد کهنسال در میان مردم وارد شده بود، اما برایش گفته شد که این فرد شاید خطرناک نباشد. این سرباز نگفته که کی با او دستور داده. در مرگبارترین حمله انتحاری دو دهه اخیر در افغانستان که در 26 آگست سال 2021 در میدان هوایی کابل رخ داد، 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو از مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده. یونسکو دیروز در توییت با اشاره به مسموم شدن صدها دانش آموز در ایران، خواهان تحقیق و اقدام فوری برای حفاظت از تمامی دانش آموزان در این کشور شده. همزمان با این، وزارت اطلاعات ایران گفته که سرنخ‌های از علت مسموم ساختن دختران به دست آورده، اما در این مورد جزئیات داده نشده. نگرانی‌ها در ایران افزایش یافته، زیرا تخمین می‌شود که شاید تا 5000 دانش آموز به ویژه دختران تا 3 ماه گذشته در آن کشور مسموم شده باشند. و نیروهای اوکراینی میگویند که ادعای روسیه در مورد تصرف شهر باخمود نادرست است. لویدرستیز اردوی اوکراین در پیام روزانه‌اش دیروز گفت که نیروهای کشورش در جریان 24 ساعت بیش از 100 حمله روسیه را عقب زدند. پیش از این روسیه ادعا کرده بود که نیروهای شهر باخمود را در منطقه دونست در تصرفشان درآوردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. همانطور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری برنامه میشنوید که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این کشور با بزرگترین بحران جهان روبرو است. روزا اتمبایوا شامدی روز به شورای امنیت سازمان ملل ملل متحد گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان سرکوبگرترین کشور برای زنان در جهان است. سایر اشتراک کننده هم در این نشست وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده عنوان کردند و از جهانیان خواستند که با طالبان در مورد مسائل حقوق بشری با جدیت گفتگو کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که دختران در این کشور در خانه ها زندانی اند. بانوانی که به گفته روزا اوتونبایووا می توانند دکتر، سیاستمدار، آموزگار و خبرنگار شوند. اوتونبایووا چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان متمرکز بود گفت که عملکردهای طالبان و تحریم های آنها دختران را خیلی ناامید کرده است. او هشدار داد که اگر طالبان زنان و دختران را به کار و آموزش نگذارند افغانستان سقوط خواهد کرد.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان به عنوان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان باقی مانده است. علاوه بر تخطی از حقوق زنان و دختران، شاهد سایر نقص‌های حقوق بشری هم در افغانستان بوده‌ایم. بر اساس گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، کشتار بدون محاکمه، بازداشت‌های خودسرانه، توقیف و شکنجه در افغانستان انجام می‌شود. این گونه رفتار از جانب حاکمان فعلی در برابر مقام‌ها و نیروهای پیشین امنیتی صورت می‌گیرد. چون این کار تخطی از فرمان عفو عمومی است که طالبان اعلام کرده بودند.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد افزود که افغانستان با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروست و امسال تا 28 میلیون تن برای زنده ماندن با کمک‌های بشری نیاز دارند. روزا اوتونبایووا همچنان گفت که برای کمک رسانی به این همه به 4.62 میلیارد دلار نیاز است. به باور او چون این درخواست کمک در سطح جهان بزرگترین است. اوتونبایووا در روز همبستگی زنان جهان از چالش ها در برابر شهروندان به ویژه بانوان افغان یادآوری کرد. سایر اشتراک کننده ها در نشست دیروز شورای امنیت وضعیت زنان در افغانستان را خیلی ناگوار عنوان کردند. یکی از آنها زبیده اکبر فعال حقوق زنان است که از جامعه جهانی می خواهد تا بدون مطرح کردن شرط هایش با طالبان تعامل نکند.
باید وضاحت داشته باشید که بدون مطرح کردن شرطهای اساسی و پذیرفتن آنها با طالبان تعامل نشود. در این اقدامها سفر نکردن مقامهای ارشد سازمان ملل متحد به افغانستان شامل باشد تا هنگامی که به حقوق زنان اولویت داده می شود. از شما می خواهم که به شمول ندادن کرسی به نماینده طالبان در سازمان ملل متحد هیچ گونه مشروعیت به آنها ندهید.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را هم داشته باشد، اما آنها دستیاب نشدند. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که تمامی شرط‌ها برای بر رسمیت شناختن حکومت آنها تکمیل شده، اما به نظر می‌رسد که جهان با آنها همصدا نیست. طالبان در ماه دسامبر گذشته زنان را از کار در مؤسسه‌های غیر دولتی باز داشتند و دروازه پوانتون‌ها را برای دختران بستند. با آنکه طالبان میگویند چون این اقدامهایشان کوتاه مدت است، با آن هم نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که چون این محدودیت ها بر روان مردم این کشور و تعامل میان طالبان و جامعه جهانی تأثیر منفی گذاشته است. روزا اوتونبایووا تاکید میکند که جامعه جهانی باید راه گفتگو با طالبان را بگشاید تا به باور و اطمینان حاصل شود که چالش های فعلی پایان مییابند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس را دیروز برگزار کرد که در آن وضعیت زنان در افغانستان باز هم نگران کننده عنوان شد. یکی از اشتراک کننده ها در این نشست فوزیه کوفی بود، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان. جاوید نعیمی با خانم کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در نشست های حاشیه‌ای شورای امنیت کدام مسائل را مطرح کرده.
از 3-4 روزی که یک شماری از زنان در سازمان ملل هستند با مسئولین مختلف از جمله وزرای کشورهای مختلف، سفرا، نماینده های دائمی کشورهای عضو شورای امنیت و سازمان ملل در مجموع جلسات داشتیم، صحبت هایی که داشتیم، پیهم مسئله وضعیت نابهنجار زنان افغانستان و در مجموع مردم افغانستان برجسته شد، مطرح شد. ما میفهمیم که امروز وضعیتی که در افغانستان جریان داره در هیچ کشور دیگه در جهان جریان نداره. محرومیت از اساسی ترین حقوق انسانی و اسلامی زنان افغانستان متاسفانه به یک وسیله تبدیل شده که امروز طالبان از او به حیث یک ابزار قدرت استفاده میکنن. و نماینده یوناما هم در صحبتایش به این مسئله تاکید کرد و خب طبیعی است که محرومیت زنان از کارشان، از حق تحصیلشان، از مشارکت سیاسی و فرهنگی و مدنیشان تنها یک بحث حقوق بشری نیست، بلکه با آینده افغانستان هم رابطه داره. در صحبتایی هم که ما داشتیم با نماینده جامعه مدنی در شورای امنیت داشت، ما در ملاقاتایی که داشتیم خواهان فشار بیشتر شدیم. نماینده سازمان ملل متحد خواهان شرایط واضح برای تعامل در قسمت مسائل حقوق بشری با طالبان شد.
خب بانو کوفی، یونما یا همان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خودش چی مکلفیت هایی داره؟
یونما باید مسئولیت خود در مورد نظارت جدی از وضعیت حقوق بشر باید ادا کنه. یکی از سه وظایف اصلی یونما نظارت از حقوق بشر و راه اندازی گفتگوهای سیاسی بود در یک سال گذشته که یونما فقط در قسمت کمک های بشر دوستانه تاکید داشت و این دو وظیفه دیگه خود به خوبی اجرا نکرد و امروز اکثر کسانی که اونجا بودن از این وضعیت ناراحت بودن و شکایت داشتن، هم خانم ها هم کسانی که حتی تعداد کشورهای عضو. و در مورد کمک های بشر دوستانه هم در حال که طالبای ادعا دارن که منابع عواید داخلی خود از زیاد ساختن، پس چرا این عواید داخلی را بر مردم مصرف نمیکنن؟ چرا از دنیا میخواین که دنیا کمک های بشر دوستانه را ادامه بده و بدون حضور زنها ادامه بده؟ طبیعی است که اینجا کشورهایی بودن که اونا در مورد دوام کمک های بشر دوستانه سوال داشتن و میگفتن که ما چطور میتونیم کمک بشر دوستانه را ادامه بدیم در صورتی که زنها شامل مستفیدین از اون نباشن. بنان ما فکر میکنم وضعیت افغانستان هر روز پیچیده تر میشه و ما به یک نقطه رسیدیم که یک فشار بیشتر لازم است. شماره از وزیرای طالبا در گفتگو و جلساتشان با خارجا میگن که اونا طرفدار تعزیرات و تحریمات علیه زنان نیستن. خب اگر چنین است، چرا اونا واضح یا استاد نمیشن یا ایر تغییر نمیتن؟
و شما کدام خواسته ها را مطرح کردین در شورای امنیت و سایر نشست ها؟
ما در صحبت هایی که داشتیم هم در شورای امنیت و هم در جلسات حاشیه‌ای ازی بار گفتیم که هر هیئتی که به افغانستان میره باید قبل از مسئله صحبتش با طرف طالب معلوم باشه و مشخص باشه که در مورد زنان چی صحبت میشه، چون ما دیدیم که از هر فرصتی که سفر به داخل افغانستان میشه طالب از او استفاده میکنن بر تبلیغات و بیرون ساختن اجندای خودش.
فوزیه کوفی، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. سازمان بین المللی کار و سازمان صحی جهان از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اما کننده بخش افغانستان در سازمان بین المللی کار گفته که تغییرات سیاسی سطح اشتغال زنان در افغانستان را به شدت کاهش داده. باز هم جاوید نعیمی جزئیات داره.
سازمان بین المللی کار وضعیت اشتغال زنان را در افغانستان نگران کننده عنوان می کند و از کاهش شغل بانوان در 1.5 سال گذشته خبر می دهد. رامین بهزاد، هماهنگ کننده بخش افغانستان در این نهاد، شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که تحولات سیاسی در کاهش اشتغال زنان افغان نقش خیلی بزرگ داشته.
همونطور که ملاحظه میشه، متاسفانه زنان افغانستان، زنان شاغل در افغانستان بیشتر در واقع تحت تاثیر این تحولات و این تغییرات قرار گرفتن و سطح اشتغال اونها به تبع بیشتر کاهش پیدا کرده.
یک روز پیشتر از این سازمان بین المللی کار گزارش را از وضعیت اشتغال در افغانستان نشر کرد و در آن گفت امور کاری زنان 25% و از مردان در این کشور طی 1.5 سال گذشته 7% کاهش یافته است. این سروه 3 ماه دوم سال 2021 را تا 3 ماه چهارم سال 2022 مقایسه کرده است. در مجموع شمار کسانی که در افغانستان طی 1.5 سال گذشته بیکار شدند اکنون از سوی سازمان سازمان بین المللی کار بیش از 900 هزار تن گفته شده. حدود 1.5 چند بیشتر از پیشبینی که سال گذشته از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفته بود. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته بر کار زنان در مؤسسه‌های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. این اقدام طالبان با واکنش‌های جدی همراه شد. همزمان با این، سازمان صحی جهان میگوید که کارمندان زن در بخش صحت با چالش‌های فراوان در افغانستان روبرواند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم روزها و شبهایتان با خوشی و تندرستی سپری شود و در این میان هم شنونده رادیو آزادی باشید. اینک با یک شماری تازه مهمان خانه هایتان هستیم و آنچه را تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: داستان آموزنده با عنوان آرش ورزشکار می شود از سایت گروه شعر و داستان کودک از داستان نویس معاصر بانو مریم سپر. سمیرا کوثری، دانشجوی دختر از ولایت بلخ، برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شده است. در این مورد گزارشی نیز داریم.
در اون ساعت برسم که افغانستان هم بتانه بر خودش مترجم داشته باشه. تال ندیدیم که از کتاب های ترجمهی که مثلا مربوط رومانا و اینا میشه که میخوانم مترجم یک کتاب مثلا افغان باشه.
جالب ها در رسانه ها را نیز میشنوید. قصه عشق و عاشقی نصرو که آهنگی نیز در آن خوانده شده است.
مردم از این اتفاق شگفت زده شده بودند. شاید این آهنگ اندوه نسروی گم شده در انبوه تنهایی را که تا لحظه های دیگر در دل خاک می خفت فریاد می کرد.
پارچه شعری از شاعر معاصر حبیب سادات به صدای دو دکلماتور مشهور مرضیه عدیل و کبیر کاووسی. پیشفعالی چیست؟ حرفهای پیرامون آن.
پیشفعالی در بزرگسالی به اندازه این اختلال در کودکی شناخته شده نیست. با این حال بیش از آنچی ما تصور میکنیم رایج است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده داریم با عنوان آرش ورزشکار می شود از سایت گروه شعر و داستان کودک. این داستان را داستان نویس خوب معاصر بانو مریم سپر نوشته و دکتر شفیق دیباج آن را ویراستاری نمودند. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
آرش نزدیک مادر بزرگش نشسته بود و مشتاقانه به دستان مادر بزرگش نگاه می کرد و با کنجکاوی تمام می پرسید: مادر بزرگ، این لیف ها کی تمام می شود؟ مادر بزرگ نگاه پرمهر به آرش انداخت و لبخنده زد و گفت: پسرم، بار 21 است که همین سوال را می پرسی. برو یک چشم بخواب، وقت تمام شد بیدارت می کنم و با هم می رویم. آرش با کم ناراحتی گفت: درست است مادر بزرگ، می روم و می خوابم، اما یادتون باشد که وعده خرید آیس کریم داده اید. مادر بزرگ گفت: وعده من وعده است، تو برو بخواب، هنوز لیفت تمام نشده و هوا هم خیلی گرم است، عصر با هم می رویم. آرش روی فرش سالون دراز کشید و خوابید. مادر بزرگ لیف ها را تمام کرد، داخل یک خریطه گذاشت، آرش را بیدار کرد و هر دو به سوی بازار روانه شدند. آرش در طول راه خیلی سوال می کرد و به مادر بزرگش از همکلاسی هایش سخن می گفت. وقتی به خیابان رسیدند، آرش ناگهان متوجه صداهای عجیب شد و به هر سو نگاه کرد و بالاخره متوجه شد که این صداها از پنجره زیرزمینی یک فروشگاه می آید. آرش ایستاد و مشغول تماشا شد. مادر بزرگ گفت: آرش جان، بیا برویم که دیر می شود. آرش گفت: مادر بزرگ، ببین، در اینجا بچه ها ورزش می کنند، من هم می خواهم ورزش کنم. در مکتب ما پسری است که 2 مدال گرفته و در مسابقات برنده جایزه شده. مادر بزرگ، من آیس کریم نمی خواهم، اگر امکان دارد لطفاً مرا در اینجا ثبت نام کن. مادر بزرگ با ملایمت گفت: بیا برویم پسرم، دیر می شود. اما آرش روی حرف خود اصرار داشت. آخر مادر بزرگ گفت: درست است، حالا بیا که برویم و لیف ها را بفروشیم، شاید هم فروخته نتوانیم. اگر پول نباشد چطور با ورزشگاه رفته میتوانی؟ آرش با اعتماد کامل گفت: مادر بزرگ، من در پیچیدن نخ ها و کارهای خانه و خرید سودا کمکتان میکنم تا زودتر و بیشتر لیف ببافید و پول ورزشگاه را داده بتوانید. من خیلی دوست دارم ورزشکار شوم. مادر بزرگ نگاهی از روی محبت به نوازش انداخت و با تایید چشمانش را باز و بسته کرد. آنگاه هر دو سوار میلی بس شدند. داخل بس بسیار بیروبار بود و نفس کشیدن مشکل. آرش برای این که از مادر بزرگش جدا نشود دست او را محکم گرفته بود. صدای آزاردهنده کلینر به گوش می رسید که فریاد زنان می گفت: کرایه هایتان را بکشید. مادر بزرگ 5 افغانی در دست کلینر داد و با آرش در ایستگاه مورد نظر پیاده شدند. چی بازار شلوغ و پرجمعیتی بود. از هر طرف صداهای دست فروشان می آمد. پسر بچه همسن آرش جواری بریان می فروخت، پسرک دیگر ساجق و پوقانه و دخترک هم قلم های رنگه و خودکار در دست داشت و به هر کس عرضه می کرد. آرش به مادر بزرگش گفت: مادر بزرگ، مادر بزرگ، ببین که ده ها پسر و دختر همسن من در کار خرید و فروشند، من هم می توانم مثل آنها کار کنم و خرج باشگاه را بدهم. مادر بزرگ گفت: تو و این بچه ها بزرگترین مسئولیتتان رفتن به مکتب و درس خواندن و دانش آموختن است. این فکر را از سرت بیرون کن. تا من زندم و دستم توان بافتن دارد می توانم خرج تحصیلت را بدهم. تو باید در آینده دکتر، انجینیر، معلم، مدیر و رئیس شوی، نه این که کار کنی و از درس بمانی. آرش که هنوز اهمیت سخنان مادر کلانش را به درستی درک نکرده بود اخم کرد و دیگر حرف نزد. حتی به سوال مادر کلانش هم جواب نمیداد. آنها بالاخره به دکان آشنا رسیدند و مادر بزرگ لیف ها را به دکاندار داد و مبلغ پول از او گرفت و کم پیاز و کچالو خرید و به آرش گفت: پسر گلم، تو کدام میوه را خوش داری که برایت بخرم؟ چه نوع آیس کریم دوست داری؟ برویم تا وعده ام را وفا کنم. از زمین صدا آمد، اما از آرش نه. او تمام این مدت ساکت بود. مادر بزرگ نگاهی به آرش انداخت و فهمید که آرش قهر است. لبخند زد و گفت: عزیزم، قهر نکن که ضرر میکنی. آرش به حرف آمد و گفت: من آیس کریم نمی خواهم. من می خواهم به باشگاه بروم و ورزشکار شوم. مادر بزرگ گفت: آرش جان، عزیزکم، اول باید همراه مسئول باشگاه حرف بزنم. شاید پول زیاد بگیرد که در توان من نباشد. تو می دانی که پدرت مسافر است و ماهاست که برای ما پول نفرستاده. مادر خدا بیامرزد، اگر زنده می بود کمک خرچ خانواده می بود. خدا رحمتش کنه. آرش هیچی نگفت و با مادر کلانش برا افتاد. وقتی خانه رسیدند هوا تاریک شده بود. مادر بزرگ با عجله غذا را آماده کرد، اما آرش از بس ناراحت بود غذا نخورده خوابید. مادر بزرگ صبح زود از خانه بیرون شد و رفت تا به دم در باشگاه رسید و در زد. یک پسر نوجوان در را باز کرد و گفت: خاله جان، با کی کار داری؟ مادر بزرگ گفت: من میخواهم مسئول اینجا را ببینم. پسر جوان گفت: درست است، بفرمایید. بعدن مادر بزرگ را به دفتر باشگاه رهنمایی کرد و گفت: بفرمایید، مدیر مسئول اینجاست. مدیر باشگاه پرسید: خاله جان، با کی کار داری؟ مادر بزرگ گفت: پسرم، ما در انتهای همین کوچه زندگی می کنیم و نواسگک 6 ساله‌ام بسیار به ورزش علاقه دارد. شما او را می پذیرید؟ مدیر گفت: چرا نه؟ طرف های عصر بیارین، ببینیم و گپ بزنیم که به کدام رشته ورزشی علاقه دارد. عصر مادر بزرگ و آرش به باشگاه رفتند و آرش به مدیر گفت که به رشته تکواندو علاقه دارد و می خواهد در آینده قهرمان شود. مادر بزرگ و مدیر درخشش عجیبی را در چشمان آرش می دیدند که از اعتماد به نفس و پشتکار او خبر می داد. ثبت نام تمام شد و آرش مشتاقانه مادر بزرگش را بغل کرد و گفت: مادر بزرگ، وعده می کنم که در دروس مکتب و در ورزش بسیار پیشرفت کنم. مادر بزرگ صورت آرش را بوسید و با خوشحالی به سوی خانه رفتند.
داستان آموزندهی بود با عنوان آرش ورزشکار می شود. از سایت گروه شعر و داستان کودک از داستان نویس معاصر بانو مریم سپهر. سمیرا کوثری دانشجوی دختر از ولایت بلخ، برنده مقام نخست مسابقه ادبی صادق هدایت از ایران شده است. او داستان کوتاه را تحت عنوان آخرین 15 دقیقه حق لمس نوشته و از میان 800 اشتراک کننده به عنوان داستان منتخب شناخته شده است. کارشناسان ادبی نقش نویسنده های جوان از میان دختران را در رشد ادبیات مهم می دانند و می گویند باید زمینه رشد برای زنان و دختران فراهم شود. جزئیات بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
او برایم گفته بود: اولین باری که مرا در حال گریه کردن دید عاشقم شد. بعد شنیدن آن حرفهای شیرین از زبان او، دیگر تمام اشکهایم برای او شد و او صاحب قسمتی از بارانهای شهر است. تا با او فکر می‌کنم.
قسمت از داستان کوتاه با عنوان آخرین 15 دقیقه حق لمس نوشته سمیرا کوثری دانشجوی افغان از ولایت بلخ. این داستان کوتاه اخیراً کاندید مسابقه ادبی صادق هدایت در ایران شد و از میان 800 اشتراک کننده فارسی یا دری زبان مقام نخست را به دست آورد. از او پرسیدیم چطور در این مسابقه شرکت کرده و داستانش حاوی چه پیامی است.
الان که این مسابقه را از طریق یک آگاهی پیدا کرده بودم در یکی از شبکه‌های مجازی و در او اشتراک کردم. یک همک تخیلی نوشته بودم. داستان در مورد یک خانم بود که یعنی در یک جامعه که تخیلی بود در او زندگی میکرد و شوهرش هم یک وضعیت حساس داشت و فلج شده بود. باز خانمش به نظر خودش میخواست که و جامعه و مشکلاتش مبارزه کنه.
سمیرا کوثری دانشجوی زبان و ادبیات انگلیسی در یک از پوهنتون‌های خصوصی مزار شریف است. بانو کوثری میگه که علاقه خاصی به زبان و ادبیات دارد و دوست دارد در آینده مترجم شود.
در اون ساعت برسم که افغانستان هم بتانه بر خودش مترجم داشته باشه. تا ندیدیم که از کتابای ترجمه‌ای که مثلا مربوط رمانا و اینا میشه که میخوانم مترجم یک کتاب مثلا افغان باشه. همه کتابا ترجمه شده مثلا کشور ایران است، دیگه فارسی زبان است. خب من در نوبه خودم آرزو میکردم که قدر پیشرفت کنم و قدر یاد بگیرم که بتانم ما یک روز مترجم شوم.
کارشناسان ادبی و نویسندگان نقش نویسنده‌های جوان را در رشد و ایجاد آثار ادبی مهم می‌خوانند. خالده تحسین نویسنده افغان دریافت جایزه ادبی صادق هدایت را برای سمیرا و دیگر جوانان ارزشمند می‌خواند.
این جایزه نه تنها برای خانم کوثری که برای تمام بانوی افغانستان معتبر و بسیار زیاد ارزشمند است، چون نشان می‌دهد که دخترها می‌توانند در هر عرصه کار کنند، فعالیت کنند و